أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل سوم بود که تمسک به روایاتی است که ادعا می شود در مورد خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء دلالت می کند بر عدم تنجیز علم، و اینکه موارد داخل در محل ابتلا قابل ارتکاب هست. خب یک روایت سیه علی بن جعفر بود که شیخ رضوان الله علیه به او استدلال فرموده بود که جواب داده شد و مساعدت به اون دلالت اون روایت ممکن نیست. چند روایت دیگر در تسدید الاصول به او استناد فرمودند، و البته در لابلای کلمات بزرگان در فقه یا در اصول اونها هم اشاره کردن که این ممکن است بعضی از این روایات را مربوط باشه به این که خارج از محل ابتلا است. ولی معمولا در خود این باب، در خود این بحث، معمولا دیگه حالا استدلال اونچنانی نشده و ایشون مستندشون، مستند سومشون این روایات هست. یکی روایت معتبره یا صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام، باب 52 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 50. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، که حالا سهل رو کسی اشکال داشته باشه ولی احمد ابن محمد هم عطف به او شده که این احمد ابن محمد ابن ایساز آرن و لا بأسد. عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال ما الابل الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. تقریب استدلال این هست که ابو عبیده مشکلی از نظر اینکه اینها جائرن و حق اخذ زکوات و صدقات رو ندارن نداره. او رو مفروغ گرفته که این جایزه، حالا ولو به اینکه ائمه علیهم السلام تنفیس فرمودند و روایات متعددی در این باب ظاهرن هستش که تنفیس فرمودن، زکات میگیرن، صدقات رو میگیرن، صدقات واجبه یا زکات رو میگیرن، شاره تنفیس فرموده به خاطر لابد شاید تسهیل امور عباد، که خب همونا زکات بگیرن هم بنا باشه باز زکات بدن، خب خیلی به خدمت حرج بر مردم یا ضیق بر مردم هست، اون تنفیس شد. این هم این تنفیس رو میدونه، منتها یه مشکلی داره و مشکلش اینه که ما میدونیم مازاد بر حق میگیرن، نه طبق اون ضوابطی که مثلا چقدر باید از گندم گرفت، چقدر باید از انعام گرفت، اونو نه بیشتر میگیرن و قهرن این بیشتر که میگیرن، پس این اموال زکوی و صدقهی رو که میفروشن این میداریم تو این حرام هم هست، و حالا محتمل از همینی که من دارم میخرم، این ابلی که من دارم میخرم یا این غنمی که دارم میخرم، همون زائدی باشه که حرام است و اینها نباید میگرفتن. پس علم اجمالی داریم که بعضی از این اموال زکویه و صدقات که به فروش میره اشکال نداره، ولی بعضیش اشکال داره و حرامه و این علم اجمالی ما در اینجا داریم چه بکنیم. و خب روشن است که محل کلام این شخصی که داره این ابل رو میخره یا این قنم رو میخره، این همونی رو که میخره محل ابتلاعش، اما سایر زکواتی که اینها میگیرن از مردم در محل ابتلاع این شخص نیست. امام علیه السلام در همین مورد که اون بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاست و بعضیش داخل در محل ابتلا هست و یا میتواند بشود بعد از خریدن، امام فرمودن که نه اشکال نداره، مثل گندم میمونه، مثل جو میمونه. خب اونا رو که میدونید دیگه، اشکال نداره. حالا اونا معنی اشکال درش هست، تا حالا کی در اونا اشکال کرده که گندم بخرن جو بخرن؟ اونا رو میخریدن، اینا مثل اونه. ابل خصوصیتی نداره، مثل اوناست که مثلا قبلا گفته شده که اشکال نداره. فقال مل ابل الا مثل الحنطه و الشعیر و غیر ذلك لا باس به حتی تعرف الحرام به عینه. یه وقت میدونی این همون زائده است، اون اضافه است که گرفتن. خب بله اون نه، ولی مادامی که اینو نمیدونی، مجرد این که این در طرف اون علم اجمالیه، با حال این که بعض اطراف خارج است از محل ابتلاع شما، این اشکالی نداره. این تقریب استدلال به این روایت هست برای این بحث. ولی لابد باید ما از مورد هم تعدی کنیم به القاء خصوصیت و یا جزم به این که فرقی دیگه نمی کنه. حالا در مورد اموال زکوی و مخلوط و مشتبه شدن به غیر زکوی باشه و از سلطان باشه یا جای دیگه باشه و چیز دیگری باشه، وقتی در این مورد ثابت شد که در اونی که محل ابتلاست اجتناب از او لازم نیست، خب سایر موارد هم همین است و ما احتمال فرق نمیدیم، احتمال فرق نمیدیم. کثیرا ما شاید میشنیدیم از مرحوم استاد آقای تبریزی، آقای میز جواد آقا رحمت الله علیه، خیلی اینجور جمع گفتم ما احتمال فرق نمیدیم و پس جازم میشیم به این که حالا ولو این مورد خاصه، اما بقیه موارد هم همینجوره، احتمال فرق وجود نداره، القاء خصوصیت میشه. این تقریب استدلال. به این استدلال ممکنه مناقشه بشود به مطلبی که در در حالا از حیثی نظیر مقام سابقا بود و خود صاحب تسدید الاصول رضوان الله علیه وفاقا للامام اونجا یه احتمالی رو ابداع کردن و فرمودن که بر اساس این احتمال دلالت تمام نیست. اون روایت که حالا یکی از روایت مقام هم هست، سیه ابی بصیر قال سألت احدهما علیهما السلام عن شراء الخیانه و سرقه، مال خیانت و مال سرقت که اینجا خود خیانت و خود سرقت رو که نمیشه خرید، مقصود معلومه که این استعمال مجازی مثل زیدون عدلون. فقال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره، مگه مخلوط شده باشه به غیرش که اشکال نداره. که دو جور این قسمت رو میشه معنا کرد، که این که اگه هم مخلوط شد دیگه اشکال نداره همه رو مصرف بکنیم، که بگیم مثلا اطراف علم اجمالی کلن قابل مصرف، اگه مخلوط شد دیگه که عیب نداره. یکی دیگه این است که نه، حضرت میخوان بفرمان که اگه مشتبه شد به این که با دیگری مخلوط شده مشتبه شد، این عیب نداره دیگه، تو علم نداره، این طرف علم اجمالی شد دیگه اشکال نداره. اما نه اینکه تمام اطراف علم وقتی مخلوط شد میگم تمام اشکال نداره، نه، ان اختلط معه غیره که اختلاط پیدا کرد اشکالی نداره. فاما السرقه بعینها فلا. اینجا فرموده است که ان التحقیق که منبه علیه سیدون الاستاد قدس سره فی المکاسب المحرمه، یعنی مرحوم امام، عدم و دلالت علی الخلاف، که در اون بحث این است که آیا مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال جایزه یا جایز نیست. گاهی بعضی به این روایت تمسک کردن گفتن آره جایزه، شارع اجازه داد، چون فرموده این مخلوط شده نداره، یعنی دیگه میتونی همشو مصرف کنی. اونجا جواب داده شد که نه، یعنی اون فقه الحدیث و اینجور نباید معنا که، ولی بعض اشکال نداره بعض اطراف. اما در این حال همین استدلال برای این روایت، ببین که بعض اطراف اشکال نداره، میگن تحقیق اینه که عدم و دلالت علی الخلاف. اما اولا فلان مقتضا ید البایع ملکیت حول ما یشت تریح منه وقد حکم الشارع به حجیتها فی هذا المقدار. اینجا درسته این آدم خائنی سارق اموالم میدزده و اینا، اما این روایت میگه که اگه محتمل هست اشکالی نداره ازش بخرید، چون یدش دال بر چیه؟ دال بر که ما ملکشه. و اینجوری نیستش که ید سارق، ید خائن که حالا اختلاس میکنه گاهی چه میکنه، یدش حجت نباشه. نه، اونم اگه فرشی داره، چیزی داره، میاد میفروشه اینا، این ید علامت ملکیتش. و مثل این است که در اطراف علم اجمالی اماره قائم بشه بر این، انحلال حکمی پیدا میکنه دیگه در این موارد. این ید داره، این یدش امارت که مال خودشه داره میفروشه. این به این احتمال که مرحوم امام دادن، ایشون هم اونجا قبول فرمودن که این ده. حالا عرض میکنیم شبیه همین احتمال در بحث ما میاد که ممکن است در اینجا که امام علیه السلام فرمودن اشکالی نداره بخری، از باب این باشه که این بعض اطرافش خارج از محل ابتلاعه و از این باب باشه. ممکنم هم از این باب باشه که کسی که یجوز و لهو اخذ زکات و تصدی برای اخذ زکات اشاره تنفیذ کرده، این آدمی که ولو مالک اموال زکوی نیست اما ولی اموال زکویه، به خاطر اینکه شارط قبول فرموده این رو، کسی که ولی اموال زکوی هست، این یدش ید امانیه و دال بر این است که این درسته، این چیزی که داره میفروشه اشکالی نداره ازش بخرید، از باب حجیت یدش هست، ید متولی که یسه و تولی و تصدیه، این یدش حجت. ولو میدونیم اضافه هم میگیره گاهی از افراد، مثل همون که اونجا میدونیم دزدی هم میکنه، خیانت هم میکنه، ولی در این حال یدش حجته که اینی که داره الان میفروشه مال خودش. اینجا هم این یدش که داره تصدی به فروش کرده، این خدمت، این ید حجته در اینجا. و گفت میتوانیم بگیم که بله اونیست که یجوز و لهو بیعه، این مالی رو که داره میفروشه بال زکوی، این همون است که یجوز و لهو بیعه. حالا یا ید بگید یا یه احتمال دیگه هم این است که اصالت و صحه در فعلش جاری بکنید، که این عملی که داره انجام میده و این رو داره میفروشه، این همون قسم حلالی است که تصدیش براش جایزه و شارع اجازه داده است.
هم ملکیت ثابت نمی کنه، به تبعش بیان تصحیح نمیشه.
بله،
از گم شیخ هم اشکالی کرده که اصالت و صحت، چون ملکیت ثابت نمی کنه به تبعش بی صحتش ثابت نمیشه، همون ید رو بفهمونی بهتره.
حالا اون یه اشکاله، کسی ممکنه بگه نه همین روایت دلالت میکنه، نه همین، ما میخوام احتمال که بکنیم، نه ببینید، یه وقت هست که دلیل قاطع داریم برای اینکه اون جایز نیست، یه وقت میگیم اصالت سه در اینجا دلیل نداریم بر حجیتش،
نه میگیم ملکیت رو ثابت
نمیکنه
که به
تبعش ما ملکیت نمیخوایم نه نه اون نه ما میدونیم ملکش نیست اموال زکویه داره میفروشه نه این که
تبعاتش ثابت نمیکنه اصالتش
نه چرا
که تحت ولایت چه
نه میدونیم ولایت هم داره اما الان میدونیم ولایت برای فروش اموال زکوی داره و الان اینو داره به عنوان زکات میفروشه خب صلات و صدقه جار جار میکنه حالا یا بگیم ید ید همچه آدم هایی امارست بر این که این همون مال زکویه درسته یا اینو بگیم حالا البته محتمل هم هست که در این موارد شارع مقدس خرید رو تجویز کرده نه تصدی او را یعنی اون گناهش رو داره انجام میده اون همین کمیلی که داره میفروشه جهنم میبردش اما اینی که داره میخره تجویز کرده شاره مثل اینکه اون فضولیست که شاره اجازه کرده باشه این هم محتمل حالا باید در بحث خودش جمع روایات و ممکنه در خود بحث فقهیش و قرائنی پیدا بشه که حالا اونجوره یا اینجوره یا اونجوره ما فعلا این احتمال هم وجود داره که شاره ترخیص فرمونده فرده اینه که میخرن اب ندار مثل بعضی روایات داریم که علیه الوز و لکه المحنه خب اینجا به خدمت شما عرض که مثل آقای ناینی ازش نقل میکنن یه وقت کسی اومده بود اصرار میکرد یه به خدمت برای اخذ وجو ایشون بالاخره و اونو مورد نمیدونه است بالاخره بهش داد گفت بر من جایزه بدم بر تو حرامه بخوری بگیر اینجا هم ممکنه سلطان جائر که این کارو میکنه نه اینکه شاه این ولایت رو بهش داده معامله رو تنفیذ فرموده ولی اون تصدی او رو که تنفیذ شاید نفرموده علی ایال این احتمال در مقام وجود داره ولی اینکه ما نتوانیم به این احتمال رو در جاهای دیگه فتوا بدیم و بگیم حکم شرع اینه اما این روایت وقتی محتمل الامرین شد که لعله از اون باشه از اون باب باشه در مورد فرضاست که نمیتونیم بگیم این روایت امام علیه السلام که فرموده اشکال نداره از باب این باشه که چون بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا هست فلذا اون طرفش اشکال نداره نه ممکنه از اون جهت باشه یعنی از جهت ید باشه نه ممکنه از جهت اصالت و صحه باشه حالا اگر نگیم که یه احتمال دیگری هم در مقام وجود داره
مثلا خارج از محل
ابتلا بیشتر دونه میکنه چرا این که انبال زکریا
خارج از محل ابتلا شما چی معنی میکنید آیا به این معنی که بالفعل الان من میخوام چی بکنم یا در مزان
نه در مزان و معرضم هرچی انبال زکریا کجا دارم در معرض و مزان
باشه نه اینطوری که فقط این در مزان باشه همه شخص انبال زکریا که گرفته این شخص اتفاق ظاهر روایت همینه که این با خود سلطان که نمیخواد معامله بکنه که از شهرهای مختلف میگیره این با تو روایت متعدد هست این با یه عاملی میخواد معامله بکنه که این عامله اومده تو این قریه اضافه گرفته همه انواری که این گرفته میتونه از این برداره میتونه از این برداره همشون در داخل محل ابتلاش هست
نه این داره حالا سلطان هم هست
سلطان که شما میگیره از تبدیل
گرفته سلطان های اون موقع هم نشون که چیز نبودن که حالا مثل از سلطان داره حالا البته دلیل عبارت این نیست که حتما حالا از شخص سلطان را خریده یعنی خب ممکنه از همون گماشتگانشون بکنه
احتمال وجود داشته باشه که این خروج از محل ابتلا تصریح به این عبارت نگه که خارج از محل ابتلا یعنی میخوام یه خروج از محل
ابتلا علالقاعده حالا ظاهرا اینجور نیست که همه اموال زکوی محل ابتلای انسان
باشه. نه سه یه نمیش این آجا یکی شما
میدونم من
رجوله حرف خوبه میگه که رجولی که میخواد بخره اموال کل سلطان جائر نیست یه بیده اون کل رو ساعت طرف سوال کرده اون کل کلش محل ابتلا نیست پس از طرف نه سو مثلا حاکم این شهری که من الان میخوام ازش برم بخرم میدونم این آقا که همم تو شهر خودم املاکش دیگه در معرض منه این بعضش محل همش محل ابتلا منه
چرا همش محل ابتلا
تو شهر منه
باش
آقا تو شهر منه محل ابتلا منه دیگه
نه
آقا تو قریه من محل ابتلا من نیست.
همش محل ابتلا شما نیست.
را دیگه آقا این چه محل ابتلایی شد؟ محل ابتلا یعنی
شیخی دوره بگیرید آقا.
نه شیخی هم
نه 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 من غیر شیخ رضوان الله علی نه بخواب صدها گوسفند هزارا ابله یکیش میخواد این بخواد
یه شب ما دو خواهید از محل
ابتلا بله
بله دو باید با شوهه غیر محصولی
نه همون غیر محصول هم از باید میخواد یه وجهش اینه که خارج از محل ابتلا نه حالا میگم این ببینید به قول ایشون این روایات خودش محل ابتلا هم تا حد این میگن روشن میکنه حالا عبارتشون میخونم حالا بله بعض جا عامل از اینجا در حال سلطان این به خدمت شما عرض شد
که
و هذه الاخبار کما تدل على اصالت الحل فی اطراف العلم اذا کان بعض و خارجن بحل الابتلا کذالک تدل على میزان مال الخروج ان محله و انه یصدق به مثل ان لا یکون بعض الاطراف مما یکون المکلف به حسب طبعه به صدد تصرف فیه و کان واقعا تحت ید غیره فان بقیت اطراف العلم مما لا یرید شراءه یکون فی معرض شرائه الا انه لیس به صدد تصرف فی و شرائه. این همون مقداری که از این روایت استفاده میشه، همین مقدار. ما که عنوان مخروج از محل ابتلا به این عنوان که موضوع حکم واقع نشده، همینی که تو این روایته، یعنی اینجا اینجوری نیست که من الان در صدد این باشم در بقیه بخوام برم تصرف بکنم، من حالا یه ابل میخوام بخرم، یه قلم میخوام بخرم،
مثل عامل بدلی این یه قلم درسته یکی میخوام بخرم،
همین جور جایی هم ببینید همین جور جایی که این جوره این روایت داره میگه اشکال نداره.
اگه احراز بشه اینطوری
همین نه اینجا چه جوریه حالا نه حالا اینجا نه حالا یه وقت اشکال دیگه ای داریم میکنیم، یه وقت اینجوری اشکال میکنیم میگیم نه این ممکنه از باب چی باشه، از باب ید باشه، از باب اصالت و صحه باشه، ممکنه از این بابا باشه، یا احتمال سوم که بخواستم عرض بکنم این باشه که در اینجا درسته اینا ممکنه یه اموال مردم هم دارن چون زائد گرفتن و اونا دارن میفروشن، اما بالاخره چون اینا بالاخره حکومتن و مسلط بر مردم هستن و بالاخره امور مردم رو اینا دارن اداره میکنن، اینا تو بازار میاد، توی دستپای مردم میاد، اینجوری هستش. از این جهت که شاره فرموده است که چون ولایت داره بر اموال و انفس مردم ولایت داره دیگه، النبی اولا بالمؤمنین بن انفسه، چون این چنینیه این معاملات رو هم تنفیذ میکنه، ولی مال مردم هم هستش و این حق این داره میفروشه، فضولتن داره میفروشه.
چرا گفتش اگر بفهمی مال زائد
اینه؟ بل اونجا رو نفهم، اونجا تنفیذ نفرموده، اونجا رو تنفیذ برای همین جایی که شما نمیدانید و اگر واقعا مال مردم باشه من تنفیذ کردم.
یاد شد که
نه 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 دو تا مطلب
اینا شبهه شد دیگه، اصلا صحه اینا شبهه،
نه دو تا مطلب. خود شارع تنفیذ فرموده مثل اینکه خودش برداره مال مردم رو بفروشه، نه این سه تا چیزه، یکی اینکه یاد این رو حجت قرار داده،
نه
یعنی
اینو به
عینه‌ای که نفرمودید فهمیدید،
نه اثرش اینه، اولی امر این برای اثرش تصحیح کرده نه. شما اینطور فهمیدید کلی که تصحیح می‌کنیم مثل قاعده که تولی امر شرع رو تصحیح کرده، این تولی امر شرع رو تصحیح، تولی امر شرع این که سوالش هم دیگه
نه تولی رو تصحیح کرده پس با... نه
یعنی تو سعی فهمیدید اینو می‌خواستید بفهمید، نمی‌خواستید بگید عین ید، خواست بگید فهمونید بلا اونی که طرف هم داره گناه میکنه فضولتا، ولی تولی هم به شرارش شما تصدیح کرده، اینا دیگه که صور همونه، چیزی اضافه بر اون نیست.
نه اینجوری نگفتیم، گفتیم که شعار تولی
او سید که فهمونید اینو هم استنتاج کرد، چون اونقدر کلی تولی هم به شرار میگید آقا شعار تصدیح میکنه، حالا یکی از صورش چیه؟ صورش نگه چون حاکمه و میره دلا دست مردم میگه که تصدیح میکنم.
نه دو تا چند تا مطلب، یکی این است که این آقاش تولی و تصدی این رو تنفیذ کرده، وقتی تولی و تصدیش رو تنفیذ فرمونده میگیم ید متولی و متصدی که مشروع است تولی و تصدی او، ید او اماره است به حجت. این یکی، این یه راه، درست؟ این اماره است. و اگر نتیجه چی میشه؟ این ید شاده حجت کرده. اگر در واقع این مال این نباشه، یعنی چیزی باشه که این تصدی و تولیش درست نباشه، در اونجا واقعا معامله باطل. مثل این که به ید ما میریم چیزی رو میخریم از کسی، بعد معلوم میشه مال خودش نبوده، ممکنه تقصیرم نداشته، مال خودش نبوده، اشتباه کرده. خب این معامله واقعا باطله، معامله واقعا باطله. باید بریم تو مقدمی که نمیدونه معذوره. این ید اینجوریه. دو این است که نه، به ید نمیگیم، میگیم اصالت و صحه در فعل اینه جاری میکنه. این هم دوتا، اصالت و صحه در فعلش جاری میکنه. مثل این که یک کسی به خدمت شما رو شود که وکیل کسیه یا صاحب مغازه نیستش، رو گذاشته اینجا بفروشه، اونجا که نمیتونه میگیم ید این، اون ید اون نیست، خودم میدونه که ید اون، تحت سلطه اون نیست، ولی بر فعلش حمله بر صحت میکنیم فعلش. این هم یه راه. راه سوم این است که نه، اصلا شارع نه ید این حجت داده قرار داده، نه اصالت و صحه است، میگه بخرد، بلکه یا ملک خودشه یا ملک خودش نیست. اگه ملک خودشه که قابب نداره، اگه ملک خودش هم نیست من تنفیذ کرد، نه چون نه یدش حجته، چون مطمئن نه حتی تولیبش ندادم، من خودم به معنشاره که ولی ناس هستم میتونم اموال مردم بردارم بفروشم. در این صورت، نه در اون صورت که میدانی عینشه، اون موقع من این کارو نمیکنم، در این صورت آره میگم ابن نظر. اینم یه احتمال که در مقام مثلا کسی بگه. من میخوام بگم وقتی که زو احتمالا، یکی همین از کال شما میفرمایید که ما بگیم اینجور حالی که از همینم هم میخوایم خروج از محل ابتلا رو در بیاریم، بعضیش که بر اولویه بگیم، همینی که ولو در معرضت هم باشه که یا خودت بخری یا ممکنه دوستت بخره، کسی بخره، شما رو دعوت میکنه، چه میکنه اینا، ولو همین که در معرض، ولو در معرضه، ولی تو متصدی اینو نداری، بنابراین نداری.
بنا یعنی چی نداری؟ توضیح میفهمی بنا نداری؟
آره، مثل چی میدونی؟ یا لباس تو نجس شده، یا پیرن همسایه نجس شده، شما اصلا بنا نداری بری پیرن همسایه رو بپوشی، یا بری دست بهش بذاری. هر جا اینجوری شد که میدونه یا اینه یا اون، این شده. خب میگه نه، اینجور جاها، اینجور جاها علم اجمالی منجز نیست. چه میزانی؟ میزان همینه که این رو باید، ما میزان دیگه ای نداریم که، میزان ما همینه که این رو باید استفاده میکنیم.
متوجه فهمش مثلا اگه این باشه اصلا دخول در محل ابتلای ما نداریم. چرا؟ چون مرز میکنم این عام بدلیه. این آقا اومده تو این قریه 10 تا شتر جمع کرده، من یه شتر میخوام بخرم، این 10 تا شتر، یه شتر من از 10 تا شتر نسبتش با همه علستریه
باشه. نه
اینطوری باشه، بس یه لیوان بریم دو تا لیوان نجسه بیت خیلی اون یکی خارج از محل تو، چون یه لیوان میخوام بخورم.
دو فردا میخوای بخوری، کار دیگه داری باش. عجب، مال خودت باشه اینجوریه، اینجور نیست. عجب واقعا اینجور نیست. اونجا این لیوان امروز میخوام، فردا اون میخوام، آبو چیکارش میکنم؟ یا باش آبوش درست میکنم یا نه، نه تو محل ابتلا اونا اصلا اینجور نیست که بنا نداره تصدی ده. اونی که به حسب
حالا یه
شوتو بده، 10 تا شوتو اینطوری، بله بله، 10 تا شوتو کجا میرد بخره؟
نه نه، 10 تا شوتو بخره، عام بدلی نسبت که
باشه. نه
بخاطر
احدی
در
خروج
از محل
ابتلا نگفت. اونم محل ابتلا بعد از خریدن محل ابتلایش میشه، وقتی خرید محل ابتلایش میشه. بابا وقتی خرید، این یکی در تحت سلطه اوست، میخواد بکشه، چیکار کنه، هر کاری میخواد باش بکنه. الان علم همون وقتی که خرید علم اجمالی داره، یا این ما ظلم سلطانه یا اونی که دست خودشه. الان اینجا گفته میشه این اشکال نداره. میدونم بابا، وقتی خریدی و بعد تصرف درش میکنی اشکال نداره، ولی اینکه بعد که خریدی چیه؟ میگی اما هازا اون مازلم است، یا اون بقیه که پلو خودی، بعضی از اون بقیه که پلو خودشه.
نفس خرید، همه داخل محل ابتلا شد. نفس خرید،
نه عزیز،
من نفس خرید صد تا روغن تو مغازش هست، من یه روغن میخوام.
خب
چون من میدونم که 5 تا از این 100 تا مخصورم میخوام قطعی باشه، 5 تا این 100 تا مشکل داره. من میخوام یه دونه بخرم. اینکه محل ابتلا
بله طبق این حرف اشکال نداره بخرم.
این حرف هیچ احدی نگفته خودت از محل ابتلا خودتون نقل احوال که می‌کردید هیچ کس هیچ قول اینطوری ما نداریم. اینجا گیر افتادیم میگه والا
گیر نیافتادیم. اگر
اول رو که نقل میکردی اصلا چنین معنی گفتید برای خروج از محل ابتلا؟
اصلا ما معنی ابتلا رو گفتیم.
خدا به هر حال اینو اشاره کردیم.
خب بدتر از این گفتیم، گفتیم شیخ اعظم داره میگه بیرون کاسه و داخله. بابا شیخ اعظمی که اونو داره میگه این خیلی مستقربه.
حالا شیخو که بنده خدا رو که گفتیم
یعنی حالا اون بله اون نفرمایش ببینید وقتی شیخ میفرماید داخل انا و بیرون انا بیرون نسبت مو خارج از محل ابتلاه و کسی بیاد بگه کسی بیاد بگه از ابلای سلطان میدونی بحثش این خارج از محل ابتلا این دیگه استغراب داره.
نه اون نسبت به شور به من که نمیخوام بیرون لیوانو بشورم که
اینجا همشون علاستن اونجا میخواد دست تر بش بگذاری متنجس منجس بعد میخواد لباست بذاری بعد میخواد نماز بخونی بعد هزار تا کار داری.
اون به خاطر چه ملاقات بعضی اطراف شعبه مصر منجس نیست به خاطر من معمولا این پیدا نمیشه. ملاقات بعضی اطراف شعبه مصر منجس نیست به خاطر علم از اون بابی که شیخ میفرماد، نه اینکه بیرون چه که نمیخواد بخوره، فقط دست دادن ملاقات بعض اطراف شعبه مصر منجس نیست.
آقای عزیز همون طرف این که علم داره مگه یه قطره که چکیده مگه میاد دستشو اینجوری اینجوری میکنه؟ خب این میدونه که اینجا خورد به همون جایی که
نه
اینجور نیست. آقا با دو دستاش بر میداره اینجا که اینجوری نیستش که اونم تازه اونم ظرف مگه ظرفش مثلا یک خمره چقدیه یه لیوان ممکنه
یه
لیوان قاشقش همه دستشو که میگه به همه جاش میخوره دیگه. اینا خلافه خدمت یعنی از نمیگم. گفت آقای مدنی رحمت الله علیه نمیفرمود بی انصاف، هم همه یه انصافی داره و این میخواست به این میگفت ای کم انصاف. خب به خدمت شما عرض شود که این راجع به این روایتشه. بس اشکال دوم یعنی مناقشه دومی که ممکنه عرض بشه اینجا این است که سلمنا در این مورد، ولی تعدی به سایر موارد که بگیم اونجا هم همینجوره، جزم به این که همه مواردی که این چنین است اینجوره. یعنی به عبارت اخرى ما در مورد سلطان و اموال سلطان و اونایی که اینا تصدی میکنن که روایات کثیره داریم فراوان داریم، اینجا شارع احتمال این که شارع در این باب چون مورد ابتلای عموم هست و امثال زاله یه تسهیلاتی در اینجا قائل شد در این مورد و فرموده است که خب حالا ای خارج محل ابتلا یعنی مورد موردی است که حالا می‌فرمایید که خارج از محل ابتلاست. خب اینجا اگر شارع اجازه فرمود خب ما نمیتونیم تعدی کنیم به جاهای دیگه بعد از اینکه احتمال خصوصیت درش میدیم لکسرت ابتلاء ناس و اینکه اگه شاره بخواد اینجا سختگیری بکنه دیگه گندم چیزو نخرن جورو نخرن اموال زکبی رو نخرن به خاطر اینکه دولت کذا هست این مشکلی پیش میاد دیگه. شاره ممکنه به خاطر این جهت در اینجا این فرمایش رو فرموده باشه، کمون که احتمال میدم والا اگر اونجا اتفاقا همینجا ایشون فرموده و بل جمله اون روایت قبلی فمورد و صحیحه الحکم به جواز ترتیب آثار الملک الا ما یؤخذ ممن یکون فی اموالهی حرام ولا عموم فی حال جمیع موارد العلم الاجمالی ولا بأس بالاخذ بها. کسی که در اموالش مال حرام داره میاد میپوشه شاره اینجا اجازه داره ازش میری بخری، اما آیا اونجا که خودت دو تا لباس داری میدونی یکیش اینجوریه اونجا اجازه داده یکیشو تصرف بکنی؟ اینجا بله کسی که در اموالش حرامه چیزی بخواد بخری شاره اینجا اجازه داد.
از این شده زیاده توسن داد رو هر کسی، نه فقط حاکم.
بله اون روایت، اون روایت چون اصلا حاکم نبود، اون روایت یشتری انشراء الخیانه چیز سهل تو عهده همه انشراء الخیانه و سرقه، همون اون روایت از اونجا احتمال این که مال مورد باشه و تعدی نمیتونیم بکنیم، اونجا اینجوری این فرمایش هم اونجا فرمود.
خب
بله بله حالا اون بعدم میاد اینطور مقصود این روایت. باز میخوام بگیم چطور شما در اونجا نسبت به صدر روایت در اونجا احتمال اختصاص دادید و فرمودید تعدی نمیتونیم به جای دیگه بکنیم. حالا در موردم که مال زکوی هست و اونا ظلم میکنن، حضرت فرموده خب اینجا مثل اونجا میشه، اونجا مال شخصه که میدونید این دزدی هم میکنه مالش مخلوطه، اینجا میدونید سلطان جائره که زکات به حق و غیر حق میگیره، حالا شارف هم ده جایزه، این وزانش وزان مالکی است که مال حرام هم داره. خب جائر هم وزان جائر هم همینجور هم زکات های درست داره هم زکات های مثلا غیر درست. حالا شارف اینجا فرمود اشکال نداره، ما از اینجا چطور میتونیم تعدی به جای دیگه بکنیم؟ یعنی این فرض، این شبهه علم اجمالی خارج بعض اطرافش از محل ابتلا، فرض کنیم در اینجا شارع فرموده اشکال نداره، خب تعدیه به غیر چطور میتونیم بکنیم؟ ما هیچ جزم به عدم فرق نداریم اینجا، همونطور که اونجا خودتون فرموده ما جزم به عدم فرق نداریم، که مالکی که و بایعی که مال حرام هم در اموالش هست وقتی داره میفروشه، ما احتمال میدیم همین که داره میفروشه هم مال حرامه باشه، بگید اشکال نداره، امام فرمود اشکال نداره، مگر که بشنازی به عینه اشکال نداره. و فرمودید از عدم جواز اینجا استفاده نمیتونیم بکنیم جای علمای اجمالی دیگه،
اونجا به طریق اولاست داده
میتونیم تعدی بکنیم. خب اینجا به طریق اولام هست، چرا؟ چون گفتیم ابتلاء عمومیه. اینجا یه نفره، حالا این نخر رو رای دیگه بخرید، ولی اینجا ابتلاء عمومیه، این الان مثل بانگا میمونه، الان مثل اموال، همه چی مخلوط شده به هم دیگه، دیگه هیچ کسی پولی دستش میاد که مگه پول نو که بره مثلا از چیز بخره که حالا ملکی کسی نشده اصلا، ولی الان پولای دیگه که اینجوری نیست، همه میچرخه تو بانگو در میاد، میچرخه تو بانگو در میاد، اگه کسی بگه اینا نمیدونم اموال بانک مالک نمیشه، شخصیت حقوقی که مالک نمیشه، مال مردم قاطی شده، مال استقار و کبار و حرام و حلال و همه چی، خدمت شما عرض شد یکی از علمای جهرم رضوان الله علیه که شاید بارها نماز استقصا خونده بود و بارون اومده بود و اینا، بعد آقای استعلی اکبر آیت الله رضوان الله علیه، منم تو بچگی 4-5 سالگی ایشون رو دیده بودم، بعد خدمت ایشون رفته بودن آقا بیاد نماز استسقا بخونه، ایشون گفت اون موقع که من میخونم هنوز آسیاب عمومی نشده بود، آسیاب عمومی هر کسی حالا آسیاب عمومی شده، گندم زکات داده شده زکات داده نشده، چی همه مخلوطه دیگه، حالا این نفوذ اونجور نیست که دعاشون بره بالا، مثلا آمینشون بره بالا، قبول نکرده بود. خب حالا این هم یه گرفتاریه، الان همه چی مخلوطه دیگه، حالا اینم به خدمت شما رسید که استدلال به این روایت، بنابراین استدلال به این روایت حداقل این دوتا شبهه و اشکالی که عرض شد دار. خب چند روایت دیگه هم قریب به همین مضمونن که به اونها هم استدلال فرمود. یکیز به خدمت شما صحیحه معاویه ابن وهب هست حدیث 4 همین بابه، یعنی همین قبل از این حدیث 5 که او میگوید که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشیء و انا اعلم انه یظلم، قال فقال اشتر من. اینجا اشتری من العامله الشی، عامل دولت، و انا اعلم انه یذلم. حالا یعنی اون چیزی که میخرم همون انبال زکبی و ایناست، میدونم اضافه میگیره که در اون روایت بود، یا اینکه نه یه چیزی ازش میخرم ولی میدونم اینا ظالمه، مال مردم میگیرن ظلم میکنن، حالا ممکن مال زکبی هم نباشه، سوالش میدونیم ظلم میکنن مردم بخلاره. فقال اشتر من. نه نه زیزلم
یزلم غیر از حالتی که مثلا تو مال اومده
همین چیه دیگه ظلم. پس بنابراین نه میخوام بگیم اون روایت قبلی این بود که حتما مال زکوی رو داره میخره، این روایت توش نیست که مال زکوی رو داره میخره،
مالیات میگیره
میخره، ولی این آدم میدونه ظلم میکنه، اشارن از خدمتشون گمرک میگیرن، نمیدونم همون اشعار که روایاتی هم داریم دیگه که اینا خب جائرن حق گرفتن گمرک ندارن، حق چی ندارن به خدمت شما هر سبت که چرا عامله، ولی عامل ظلم میکنه، حالا از اون یه چیزی میخوام بخرم، حالا اون چیزی که میخوام بخرم چون عامله و قدرت داره و خلاصه زور دارن اینا مثل این که حالا پاسبانا پاسبانان از پاس نه ببینید مثل اون موقع زمان طاغوت پاسبانا برای خودشون یه حکومت داشتن، یه چیزای اضافی یعنی نه زکات میگه میخواین کارو نکنم یه رشوه میگیرم، میخوای زکات تو نگیرم یه پولو به خودم بده، ظلم میکنه، حالا این میره چیزی ازش میخره، لازم نیست اون چیزی که میخره مال زکوی باشه. در اینجا امام فهم. خب اینجا هم چجوریه؟ خب میدونه ظلم میکنه، پس در اموال او مال حرام هست، علم اجمالیش اینجوریه و همه اینا که مورد ابتلای اون نیست، یعنی به این همون به همون معنا به همون معنا، یعنی اینجوری نیست که بنا داشته باشه حال در همه اینا بره تصرف کنه یه دو مورد ابتلایش باشه اموال او. خب اینجا حضرت فرمود اشترمه. خب این الجواب که اینجا میشه داد همون جوابی که قبلا بعضی از اون جوابها حداقل در اینجا هم جاریه دیگه، بعضی از اون جوابایی که اونجا دادیم جاریه در اینجا. باز روایتی به خدمت شما عرض که شبیه همین روایت هم وجود داره، باب 53 حدیث 2 و 3. اسحاق ابن عمار، معتبره اسحاق ابن عمار، قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری من ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، اونی که نمیدونه حالا در خصوص این ظلم کرده کسی رو یا نه. اون اشکال نداره اونو بخواد، و حال این که این طرف علم اجمالی هستش فباید اشکال نداره. روایت سه هم این است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألته عن الرجل ایشتری من العالم من العامل و هو یظلم فقال یشتری من. این هم باز شبیه همون روایاته که استدلال و جوابش این هم. آخرین روایتی که فرمودن همون روایت قبلیه، من تا اونجا زیلش رو بیان نکرده بودن، معتبره ابو بصیر، قال سألت احدهما علیهم السلام عن شراء الخیانه و السرقه فقال قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما السرقه بعینها فلا الا ان یکون من متاع السلطان فلا بأس بذلک. این الا به کجا میخوره؟ الا ان یکون من متاع السلطان فلا بأس بذلک.
از اصل شراء خیانت سرقه
اگه به اونجا بخوره به اونجا میخوره، یا به این زیل که اون زیل هم مثلونه فاما السرقه بعینها فلا الا ان یکونه، ولو میدونی سلطان اینو دزدیده. این خدمتون گفتن اون واقعا که پهلوی اول علیه ما علیه خیلی واقعا میرفت میپسندید مثلا این مال فرم مصادره میگرد مثلا نقل میکنن اینجور. خب این ولی خب تو از اون بخواه بخری، اگه از سلطانه این لابه هست، اینو میخواد بفرما که این خب خیلی چیز عجیبیه، یعنی حکم از این باب عجیبه، نه که شاره حق اینو نداره، ولی معهود نیست که مثلا اینجور شاره فرموده باشه و جاهای و اینا. اگر بخواد بخوره به انشراء الخیانت و سرقه قال الله الا ان یکون قد اختلط معه و غیره، خب که شما فرمودید که خب دیگران هم هست دیگه، سلطان چیست اسلامی فرمایید اختلط معه و غیره، اگه معنای این اختلط معه و غیره یعنی مشتبه شده، خب مال سلطان هم که مشتبه دیگه، این استثناء چیه چه معنایی داره؟ بالاخره حالا این زیل روایت مقداری ابهام داره و اجمال داره که چی مقصوده. حالا اگر بگیم که ما معنای استثناء رو نمیفهمیم، ولی این جمله رو که داریم میفهمیم که میگه مال سلطان اشکال نداره و مال سلطان مشتبه دیگه، پس بنابراین این هم میشه جز روایت مقام که ایشون آخرین روایت این قرار دادن و تقریب استدلال همون تقریب است و جواب هم همون جوابای سابقه. پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما به واسه روایت نمیتونیم مدعامون رو اثبات بکنیم، یعنی این مدعا که بگیم علم اجمالی در جایی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاع است منجز نیست و از اونی که داخل محل ابتلاع هم است لازم نیست اجتناب بکنیم، به این نمیتونیم استدلال کنیم به این روایات. اون سه تا دلیل قبلی هم که همشون تقریبا محل مناقشه واقع شد جز یه دلیل آخری که حالا اونجا هم ازش استفاده کردیم، حالا این یه دلیل آخر رو هم عرض بکنیم و بعد نتیجه گیری رو وارد بحث بعد بشیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.